ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در دوشنبه شب ایران از هر جایی که همراهید با ما در پنجمین شب از مهر ماه ایران. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شبانگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. مهداد قاسم‌فر همکارم در استودیوس.
سپاسگزارم آزاده و سلام میکنم به شنوندگانمون در این برنامه. حسن روحانی میگوید نرخ تورم در ایران به 8.5% رسیده و دولت سعی دارد تک رقمی بودن آن را حفظ کند. آقای روحانی که در مراسم روز جهانی گردشگری سخن میگفت تأکید کرده است که روند تورم در دولت او مسیر کاهشی داشته و این مسیر را ادامه خواهد داد. تورم بالا همواره از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران بوده که در دولت محمود احمدی نژاد به بیش از 40% رسید. بنا به گزارشی که روز دوشنبه از سوی خبرگزاری ایرنا به نقل از بانک مرکزی منتشر شد، در حال حاضر نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 1395 معادل 8.8% بوده است. ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا روز دوشنبه شکایت‌های ایران مبنی بر بدعهدی کشورش در برداشتن تحریم‌ها را رد کرد و گفت واشنگتن به تمام تعهداتش عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای مونیز در کنفرانس سالانه انرژی هسته‌ای در وین گفت که آمریکا به تمامی خواست‌های ایران و تعهداتش برای پایان دادن به تحریم ایران پایبند بوده است. ساعتی قبل‌تر علی اکبر صالحی دبیر کل سازمان انرژی اتمی ایران در همین کنفرانس گفته بود اگر تحریم‌ها برداشته نشوند سرنوشت برجام تهدید می‌شود. هما هوتفر استاد ایرانی تبار دانشگاه در کانادا که در خرداد امسال بازداشت شده بود روز دوشنبه آزاد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن اعلام این خبر گفت که علت آزادی خانم هوتفر دلایل انسان دوستانه بوده است. به نوشته خبرگزاری فارس اشاره آقای قاسمی به بیماری خانم هوتفر بوده. خانم هوتفر که تابعیت کشورهای کانادا و ایرلند را دارد در سفری که از سوی خانواده‌اش تحقیقاتی توصیف شده بود بازداشت شد. در تیر ماه امسال دادستان تهران علت بازداشت هما هوتفر را ورود او به مسائل فمینیستی و جرائم امنیتی ذکر کرده بود. رئیس سازمان انرژی هسته‌ای روسیه به نام روساتوم روز دوشنبه اعلام کرد ایران در ماه سپتامبر 38 تن آب سنگین خود را به روسیه تحویل داده است. به گزارش خبرگزاری روسیه تارتاست سرگی کرینکو رئیس روساتوم در کنفرانس سالانه سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین گفت کشورش به همکاری با ایران برای اجرای کامل برجام ادامه می‌دهد. این همکاری‌ها شامل تغییراتی خواهد شد که قرار است در تأسیسات هسته‌ای فوردو انجام شوند. بر اساس توافق برجام ایران پذیرفت که بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با حداکثر غلظت 3.67% را در خاک خود نگاه ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت سناتوری که از ایالت یوتای آمریکا در ماه مه به ایران سفر کرد در فرم درخواست ویزا هیچ اشاره‌ای به شغلش نکرده بود. به گزارش آسوشیتد پرس بهرام قاسمی گفت که سفر سناتور جیم داباکیس از نظر قانونی اشکالی نداشته است. او در این حال افزود که هنوز انگیزه این سناتور ایالتی از این سفر دقیقاً روشن نیست و او در جریان سفرش با هیچ یک از مقام‌های ایرانی هم دیداری نکرده است. جیم داباکیس سناتور مجلس ایالتی یوتا پیشتر اعلام کرده بود که برای تعطیلاتش به ایران سفر کرده است. امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کرد از ثابت نگاه داشتن سقف تولید نفت در سطح جهانی حمایت می‌کند. سقوط قیمت نفت موجب شده تا کشورهای تولید کننده نفت تلاش کنند بر سر توقف افزایش تولید توافق کنند. این امید وجود دارد که با ثابت نگاه داشتن سطح عرضه قیمت نفت دوباره افزایش یابد. یکی از مخالفان اصلی این طرح ایران است که میگوید سطح تولیدش به دلیل تحریم‌ها بسیار کمتر از حد واقعی است و ناچار است سطح تولید را افزایش دهد. هفته گذشته عربستان سعودی اعلام کرد که اگر ایران با عدم افزایش تولید موافقت کند، حاضر است سطح تولید نفت خود را کاهش دهد. آزاده؟
متشکرم از تو مهداد قاسم‌فر. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه، رهبر ایران مخالفت خود را با نامزدی دوباره احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد.
آقای خامنه‌ای حمایت‌های وسیع و گسترده‌ای از آقای احمدی نژاد داشت و هزینه‌های سنگینی را به ساختار کشور و جمهوری اسلامی وارد کرد.
و وزیر خارجه بحرین بار دیگر ایران را به دخالت در امور داخلی‌اش متهم کرد. همراه ما بمانید تا بیشتر بشنوید. اجازه بدید ابتدای مجله شبانگاهی سری بزنیم به نیویورک و بشنویم درباره سخنان وزیر خارجه بحرین که روز دوشنبه به وقت محلی در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل یک بار دیگه جمهوری اسلامی ایران رو به دخالت در امور داخلی کشور متهم کرد. درباره این سخنرانی همراه میشیم با نادر صدیقی، همکارم که در مقر سازمان ملل هست. آقای صدیقی، از جزئیات اتهامات بحرین علیه ایران برای ما بگید.
خانم آزاده، شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین پیش از ظهر امروز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و از آن جمله بحرین متهم کرد و گفت که کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس از هیچ تلاشی برای ایجاد روابط ممکن با کشور همسایه خود ایران دریغ نکرده و نمی کنند. اونها روابط بر اساس احترام به حاکمیت ملی در چارچوب نرمهای شناخته شده بین المللی رو خواستار هستند، ولی تا کنون هیچ پاسخ مثبتی در قبال این کوشش ها از جانب ایران دیده نشده. شیخ خالد اضافه کرد که جمهوری اسلامی ایران همچنان به اختلافهای فرقه‌ای در منطقه و بحرین به ویژه دامن میزنه و بر روابط دو جانبه از یک طرف و روابط جمعی با کشورهای عرب منطقه از طرف دیگر آسیب میرسونه. وزیر خارجه بحرین همچنین مدعی شد که دولت ایران با پشتیبانی از گروه‌های تندرو شبه نظامی تلاش میکنه تا آرامش و ثباتی رو که در بحرین وجود داره برهم بزنه. او از کمک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به گروه‌های مانند حزب الله که بحرین اون رو یک گروه تروریستی میدونه یاد کرد. نکته دیگری که وزیر خارجه بحرین به آن اشاره کرد ادعای مالکیت 3 جزیره ایرانی ابو موسا و تنبهای بزرگ و کوچک از طرف ایالات متحده عربی بود که در واقع بازتاب موضع این فدراسیون شیخ نشین در سخنرانی روز شنبه وزیر خارجه امارات در مجمع عمومی بود. شیخ خالد همچنین از خلیج فارس با نام جعلی خلیج عربی یاد کرد و به دنبال اون افسود که روابط نامطبوع با ایران تغییر نخواهد کرد مگر آنکه در سیاست خارجی ایران تغییر اساسی صورت بگیره. در واقع وزیر خارجه بحرین در سخنرانی 71 اجلاس مجمع عمومی مانند همکاران عرب خودش یک موضع کاملا خصمانه در قبال ایران گرفت. خانم آزاده،
بازتاب ها در نیویورک به این موضع گیری که شما توضیح دادید چه بوده آقای صدیقی؟
خب تا این لحظه که بازتابی نداشته راستش و موقع سخنرانی ایشون هم بسیاری از صندلی های تالار مجمع عمومی خالی بود، ولی اون چه در روزهای اخیر در میان مقام های آمریکایی و رسانه ها مورد توجه بوده رأی دادگاه فرجام بحرین در غیرقانونی کردن حزب الوفاق، بزرگترین حزب شیعیان بحرین بود که در واقع تایید رأی دادگاه اولیه بود. رسانه های آمریکایی از قول منابع داخلی بحرین میگن که یک تقاضای فرجام دیگه از جانب حزب الوفاق به دادگاه عالی بحرین ارائه خواهد شد تا سرنوشت نهایی این حزب مشخص بشه، ولی جان کری وزیر خارجه آمریکا به شدت از برخورد دولت بحرین با شیعیان این کشور و به ویژه با حزب الوفاق انتقاد کرده. عده‌ای از اعضای کنگره هم از دولت اوباما خواستن تا در قبال نقض حقوق بشر در بحرین روش سختری اعمال بکنه و کمک‌های نظامی به این کشور رو قطع بکنه. بحرین مقر ناوگان 5 آمریکا در خلیج فارس و ایالات متحده سالانه حدود 6.5 میلیون دلار کمک در اختیار بحرین قرار میده. خانم آزاده،
بله، و میتونید به ما بگید که اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل کی به پایان میرسه؟
امروز آخرین روز سخنرانی های مجمع عمومیه. البته مجمع عمومی تا سال آینده به کارهایی که در دستور کارش داره رسیدگی خواهد کرد، از جمله تعیین دبیر کل جدید سازمان که از اول سال آینده میلادی جانشین آقای بانکیمون خواهد شد. خانم آزاد،
خیلی متشکرم. نادر سارقی همکار من از مقر سازمان ملل به ما گزارش میداد در مورد سخنان وزیر خارجه بحرین و انتقادهای او به ایران شنیدید. هنوز واکنشی از طرف ایران به این سخنان نشان داده نشده، اما در سایت ما اگر خبرها رو دنبال کنید حتما این واکنش ها رو هم خواهید دید. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که گزارش ها که از ادامه حملات شدیدی به حلب هست، قدرت های جهانی همچنان نمیتونن برای توقف درگیری ها در سوریه به توافق برسند. آخرین نشست شورای امنیت در مورد این بحران یک بار دیگه عرصه جدال لفظی بین روسیه و کشورهای غربی شد. مسکو برای نخستین بار گفت بازگشت صلح به سوریه عملا غیر ممکن شده. از آنا رایسکایا بشنویم.
بنابرای گزارش ها از آغاز عملیات ارتش سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه در شرق حلب، ده ها تن که بیشترشان غیر نظامی بودند کشته شدند. استفن دیمیستور، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، یک شنبه گفت خشونت های بی سابقه علیه غیر نظامیان حلب در جریان است. اما روسیه برد هر گونه اتهام صراحتاً اعلام کرد عملیات نظامی در حلب ادامه خواهد داشت. به گفته مقام‌های روس، غرب می‌خواهد مسکو و دمشق برای توقف درگیری‌ها گام‌های یکجانبه بردارند. اما به عقیده مسکو این یک ترفند تاکتیکی است و تکنون همواره آتش بس فرصتی برای تقویت تروریست‌ها بوده. شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تلویزیون این کشور و یک شنبه ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل طی جلسه شورای امنیت با الفاظ یکسان مسئولیت را بر عهده شورشیان و آمریکا نهادند و تأکید کردند تا زمانی که برای مسکو ثابت نشود که غرب آماده جداسازی گروه‌های میانه رو از افراطی و دار کردن اپوزیسیون به مذاکره و نابودی جبهه النصره است، مسکو و دمشق به عملیات نظامی ادامه خواهند داد و به آتش بس یک جانبه تن نمی‌دهند. چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، برای نخستین بار به شکست تلاش های بین المللی به منظور حل این بحران اذعان کرد و گفت
Территории Сирии орудуют сотни вооруженных группировок. Территорию страны бомбят все коммунисты.
در حالی که صدها گروه مسلح در سراسر سوریه فعالند و هر کسی مایل باشد قلمرو سوریه را بمباران می‌کند، بازگشت این کشور به صلح تبدیل به امری تقریبا غیر ممکن شده.
Стало почти невозможной задачей.
در میان تنش‌های لفظی کم سابقه میان دیپلمات‌های روسیه و آمریکا، گزارش‌ها از افزایش تماس‌های نظامیان دو کشور برای جلوگیری از تدخل نخواسته و هماهنگی مواضع مورد حمله در سوریه حکایت دارد. روزنامه ایزویستی به نقل از منابع آگاه نوشت ریزنی‌ها پس از حمله نیروهای ائتلاف به مواضع ارتش سوریه در دیر الزور در 27 شهریور ماه افزایش یافته و تا چند روز دیگر نظامیان دو کشور سندی را تکمیل خواهند کرد که مکانیزم هماهنگی مواضع مورد حمله و رویکرد طرفین در شرایط اضطراری را مشخص خواهد کرد. بر پایه همین گزارش، روسیه و ترکیه نیز در حال مذاکره هستند و در صورت امضا شدن این توافق، ترکیه مختصات مناطقی که در آن عملیات نظامی در سوریه اجرا می‌کند را در اختیار روسیه قرار خواهد داد و در ازای جنگنده‌های روسی از ورود به آن مناطق خودداری خواهند کرد. این گزارش در حال منتشر شد که مولود چاوشاقلو وزیر خارجه ترکیه یک شنبه به شبکه تلویزیونی فرانسه 24 گفت ترکیه در صدد است دست کم تا 45 کیلومتری عمق خاک سوریه به منظور ایجاد منطقه امن پیشروی کند و به گفته وی پیشروی نیروهای ترکیه به سوی رقه نیز در دست بررسی است. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید با از بین رفتن توافق همکاری مسکو و واشنگتن، اوضاع در سوریه از کنترل خارج شده.
مسئله این است که اعتماد طرفین درگیر در این بحران به اجرا شدن توافقهای مسکو و واشنگتن از بین رفته و در حالی که همه همچنان معتقدند می توانند از راه نظامی به اهداف خود برسند، به نظر می رسد به مدت نسبتاً طولانی شاهد افزایش تنش‌ها و زورآزمایی فرسایشی نیروهای درگیر در سوریه و منطقه خواهیم بود.
Это и в регионе в целом.
دوشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که توافق مسکو و واشنگتن پیرامون سوریه از بین نرفته، اما در حالی که به گفته وی آمریکا میخواهد مسئولیت عدم اجرای این توافق را بر عهده روسیه بگذارد، این غرب است که از تعهدات خود پیرامون سوریه عاجز است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، هر روز میتونید رادیو فردا رو از طریق شبکه تصویری تماشا کنید. در حالی که بحثا بر سر مخالفت یا موافقت رهبر ایران با نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری بالا گرفته، آیت الله خامنه ای تأیید کرد که به آقای احمدی نژاد گفته صلاح نمیدونه او در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری شرکت کنه. آقای خامنه ای همینطور گفت که این قضیه به رادیوهای خارجی ارتباطی نداره. گزارش بهروز کارونی رو در این مورد بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، که روز دوشنبه در درس خارج فقه سخن می گفت، اشاره کرد که از سخنان اخیرش به گفته ای او سوء برداشت شده است. پیشتر گزارش حاکی از آن بود که آیت الله خامنه ای در دیدار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، مخالفت خود را با نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران اعلام کرده است. این موضوع از سوی برخی چهره‌های اصولگرا از جمله محمد رضا با هنر اعلام شده بود. همچنین علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، با حساس و پیچیده خواندن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده یکی از دلایل این وضع را تلاش برخی از مقام‌های دولت احمدی نژاد برای بازگشت به گذشته دانسته بود. انتشار نقل قول از آیت الله خامنه ای در مورد مخالفتش با نامزدی محمود احمدی نژاد در یک هفته گذشته به یکی از اصلی ترین مسائل و تحلیل های فضای سیاسی، رسانه‌ای و مجازی ایران تبدیل شده بود. با این همه رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که به کسی امر و نهی نکرده است. تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، با اعلام این موضوع که اشاره آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد بوده است، میافزاید
این آراست افراطی کاندیداش احمدی نژاده و توصیه به آقای خامنه ای کرده در مورد این که به سلام معروف ایشان کاندیدا باشه و با خامنه ای چون میدونه آقای احمدی نژاد که آدم سمجی هست، با کشاندن این دو مجامع علنی عملا نظر خودش ابلاغ کرد. در حالی گفته من مانع نشدم ولی توصیه کردم.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به اینکه سوء برداشت از سخنانش به توصیف او به بگو مگو و مایه کدورت و دلچرکنی برادران مؤمن منجر شده است، آن را منفی ارزیابی کرد.
نباید این چیزها رو مایه اختلاف قرار داد. با ملاحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به یه آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقوله وارد شدید، این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه. دو قطبی تو کشور مضر به حال کشور. من صلاح نمیدونم شما خورد.
محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، بر این عقیده است که رهبر جمهوری اسلامی نگران آن است که با حضور محمود احمدی نژاد بازخوانی مجددی از گذشته و دو دوره ریاست جمهوری او شود.
موضوع دیگری که آقای خامنه‌ای میدونه با حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات در جامعه و در فضای انتخاباتی مطرح خواهد شد، فساد افسارگسیخته‌ای هستش که در دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد. اینها موضوعاتی هستش که آقای خامنه‌ای دوست نداره به عنوان یک موضوع انتخاباتی مطرح بشه. طبیعتاً با حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات، چالشی که جنبش سبز برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، مطالباتی که در قالب اون مطرح شد، میتونه بسیار نگران کننده باشه، مخصوصاً اینکه هنوز رهبران اون جنبش در زندان و در حصر هستن. بنابراین آقای خامنه‌ای بیشتر از اینکه نگران خود مثلا این باشه که حالا فضای انتخابات داره دو قطبی میشه، نگران این هستش که با طرح موضوع آقای احمدی نژاد مسئولیت هایی که متوجه خود آقای خامنه ای هم بوده، چون همگان میدانند که آقای خامنه ای حمایت های وسیع و گسترده از آقای احمدی نژاد داشت و هزینه های سنگینی رو به ساختار کشور و جمهوری اسلامی وارد کرد.
تقی رحمانی نیز در مورد بحث دو قطبی شدن جامعه از سوی آیت الله خامنه ای میگوید:
اینکه آقای خامنه ای داره به نظر من از دو قطبی شدن جامعه میگه، اینجا منظورش پرهیز دادن راست افراطیه. ولی شما شرایط جامعه ایران هم ببینید، آقای خامنه ای تقریبا اصلاح طلبان موثر از کار انداخته، آقای روحانی هم در عمل به اسلام معروف با اصلاح طلبان نتوانسته پیوندی درست کنه، راست سنتی به آقای روحانی نزدیک شده. خب اگه شما اینا کنار هم بذارید میبینید که شرایط جامعه و از یک طرف وضع اقتصادی جامعه بسیار به هم ریخته. شما دقت کنید حتی آقای خامنه ای در مورد مسئله پولشویی هست، با وجود که برخی از بانک ها با سپاه معامله نمی کنند وارد قضیه نشد. مجموعه شرایط طوری است که اگه جامعه دو قطبی و سمت سال 88 برود مدیریتش غیر ممکنه. الان دو قطبی شدن چندان به نفع هیچ کس نیست.
آیت الله خامنه ای همچنین کسانی که دشمن نامیت را متهم کرد که به گفته او گوش خواباندند تا از اختلافات استفاده کنند.
به رادیوی فردا یا رادیوی بی بی سی چه ارتباطی داره این قضیه؟ میپردازن، بحث میکنن، تحلیل میکنن علت چیه، چرا گفتن. این معناش این است که دشمن میخواد استفاده کنه. ما چه کار باید بکنیم؟ ما باید نقطه مقابل دشمن حرکت بکنیم. بین برادران مؤمن اختلاف سر این چیزها هیچ مصلحت نیست. شما یه چیزی بگی، ما یک چیزی بگیم، اون چیزی بگیم. امروز کشور به اتحاد نیروها احتیاج داره، به خصوص نیروهای مؤمن، نیروهای پای کار.
بحث انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران در شرایطی در فضای سیاسی ایران جریان دارد که علاوه بر محمود احمدی نژاد، از سعید جلیلی، محمد رضا باهنر، محمد باقر قالیباف، غلامعلی حداد عادل، عزت الله زرقامی و احمد توکلی به عنوان رقبای اصولگرای احتمالی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در انتخابات نام برده می شود. تا چندی پیش نیز از سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نام برده می شد. اما بیانیه او و تأکید بر این که تا آخر عمر در جایگاه سربازی خواهد ماند، به این بحثا در این خصوص تا اندازه زیادی پایان داد.
گزارش بهروز کارانی رو شنیدید، اما شما در مورد این موضوع چه فکر می کنید؟
خواستم به آقای احمدی نژاد تذکر دارم از مقام معظم رهبری تشکر کنم که فرمودن نه به صلاح شما و نه به صلاح کشور که وارد صحنه انتخابات شدید. خواستن از این طریق جلوی رد صلاحیت زناماری را بگیرن، دوباره سوخته نشوید برای آینده.
این که خامنه‌ای احمدی نژاد رو از انتخابات رو برای ریاست جمهوری ممنوع کرده، نه به خاطر اینکه به صورت دلش به حال مردم سوخته باشه، نه خیر، ایشون سویزه و خانه‌ها مخالف ریاست جمهوری روحانی هستش و چون احمد نژاد مطرود هست در ایران، حالا میخوان یک کسی بیاد که در مقابل روحانی به اصطلاح مبارزه کنه و رقابت کنه.
کاش مقام معظم رهبری توضیح میدادن که به چه علت کسی که عقایدشون به عقایدشون نزدیک بود، دکتر محمود احمدی نژاد، حق شرکت مجدد در انتخابات رو نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه میتونید همراه بشید با آرش حسنیا و برنامه ملاقات را بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
درگیری او با غلام حسین محسنی اژه‌ای نماینده ریاست وقت قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه این هیئت در سال 83 سالها زبانزد حکایت‌های مطبوعاتی‌ها بود. آن زمان عیسی سحرخیز نماینده مدیران مسئول مطبوعات ایران در هیئت نظارت بر مطبوعات بود. عیسی سحرخیز پیش از آن و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در دوره‌ای مدیر کل مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد بود. عملکرد احمد بورقانی، معاونت مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد و مدیریت عیسی سحرخیز به عنوان مدیر کل مطبوعات داخلی در همان دوره به بهار مطبوعات در ایران معروف است. عیسی سحرخیز پس از تجربه خبرنگاری در دوران جنگ ایران و عراق، مدیریت دفتر خبرگزاری ایرنا در نیویورک، معاونت و قائم مقامی در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در دوره‌ای مدیریت روزنامه اخبار اقتصاد و ماهنامه آفتاب را نیز بر عهده داشت. نشریاتی که در دهه 70 هر دو به محاق توقیف رفتند. نخستین مواجهه این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب با دادگاه و محاکمه در سال 82 رقم خورد که عملکرد او در ارائه مجوز برای انتشار روزنامه زن منجر به محاکمه و صدور حکم یک سال محرومیت از اشتغال در مناسب دولتی برای عیسی سحرخیز شد. عیسی سحرخیز که از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است، پس از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 و اعتراضات پس از آن، در تیر ماه همان سال بازداشت شد. پرونده اتهامات عیسی سحرخیز در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی با عناوین اتهاماتی توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام رسیدگی شد که در نهایت دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری او رأی داد. همزمان پرونده دیگری از رهگذر فعالیت‌های مطبوعاتی عیسی سحرخیز برایش تشکیل شد تا او از بابت رسیدگی به این پرونده نیز در مرداد ماه سال 90 محاکمه و در نهایت به 2 سال حبس دیگر محکوم شود. این روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی در سال‌هایی که زندانی بوده در بندهای 209، 240 و 350 زندان اوین نگهداری شده است. عیسی سحرخیز پس از مدتی به زندان رجای شهر در کرج انتقال یافت. او در مرداد ماه 89 از زندان رجای شهر کرج با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار تشکیل دادگاه علیه آیت الله علی خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و غلام حسین محسنی اژه‌ای شد. او در آن نامه اعلام کرده بود در صورتی که ظرف مدت یک ماه به شکایتش رسیدگی نشود، از طریق شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل صلح از این افراد به مجامع بین المللی شکایت خواهد برد. عیسی سحرخیز در دوره‌ای که زندانی بوده بارها نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی زندانیان سیاسی و عقیدتی را امضا کرده و گاه در اعتراض اعتصاب قضا کرده است. سرانجام این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب پس از تحمل بیش از 4.5 سال حبس در مهر ماه 92 از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. اما این آزادی برای عیسی سحرخیز دوامی نداشت. این روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی در مهر ماه سال 94 همراه با شماره دیگری از روزنامه‌نگاران ایرانی بازداشت شد. او در بهمن ماه همان سال از زندان اعلام کرد از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی و بازجویانش برای اعتراف به کار نکرده تحت فشار است. سه پرونده، یکی با اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری پیشین ایران، دیگری با اتهام نشر اکاذیب و همچنین پرونده‌ای با اتهام سیاسی برای عیسی سحرخیز گشوده شد که به گفته وکیل او نخستین پرونده با اتهام سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید. پرونده سیاسی عیسی سحرخیز در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه و پرونده‌های دیگر او در شعباتی از دادسراهای کارکنان دولت بررسی شد. بررسی پرونده سیاسی آقای سحرخیز به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران که مصداق آن انتشار بخشی از خاطرات زندان آقای سحرخیز با عنوان کافه سید علی است، به صدور رأی حبسی 21 ماهه برای این روزنامه نگار منجر شد. شماری از سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر و حوزه کاری مطبوعات و رسانه همچون سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت و زندانی شدن عیسی سحرخیز را محکوم کرده و خواستار آزادی او شدند. عیسی سحرخیز در زندان اوین در حالی دوره حبس خود را می‌گذراند که هنوز از بابت پرونده‌های اتهاماتی دیگرش بلا تکلیف است.
نظرات و پیشنهاداتتون رو در مورد این برنامه میتونید به نشانی ملاقات @radiofarda.com بفرستید. آرش حسنی یا ایمیل های شما رو میخونه و بررسی میکنه. ممنونیم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم که شب آرام رو در پیش داشته باشید.